بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به اینجا رسیدیم که آیا از این آیه شریفه و ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون میتونیم استفاده کنیم که سهو در مورد پیامبر اکرم صلوات الله علیه ممتنعه برای اینکه در این آیه عذاب رو برای ساهون در صلات قرار داده؟ برای روشن شدن این مطلب باید روشن بشود که آیا این فویل للمصلین، این مصلین مراد کیا هستند؟ آیا مراد منافقین هستند؟ که خب اگر مراد منافقین باشه که قطعا شامل پیامبر نمیشه، یا اینکه مراد گروهی از مؤمنین هستند. مراد از مصلین یعنی برخی از مؤمنین که در نمازشون سهو میکنن. اینجا نکته‌ای به ذهن ما رسیده بود که در برخی از این کتبی که مربوط به اعراب القرآن هست مراجعه کردیم، دیدیم اونجا هم همینطور آمده و اون نکته اینه، ما بگیم این سوره مبارکه دو تا قسمت داره و دو بحث داره. بحث اولش ارأیت الذی یکذب بالدین مربوط به کفاره، و اون چه که حالا در بعضی از شأن نزول ها نقل می کنم که مربوط به ابو سفیان باشه علیکم السلام. بگیم قسمت اول از این سوره یعنی آیه اول و دوم و سوم، این مربوط به ابو سفیانه و مربوط به کافرین، اصلا کسی که تکذیب دین می کند. فذالک الذی یدعو الیتیم، که حالا در شأن نزولش هم وارد شده که ابو سفیان در هر هفته‌ای دو شتر نهر می‌کرد و حتی اگر یک یتیمی تقاضا می‌کرد یه مقداری به او بده، با عصبانیت و خشونت او رو رد می‌کرد. بگیم قسمت اول سوره اینه، اما قسمت دوم سوره یه موضوع دیگریه. فویل للمصلین، اون وقت اگر بخوایم بگیم قسمت دوم سوره یک موضوع دیگری هست، باید این فا رو بگیم فا تفریعیه نیست، این فا فا استنافیه است. یک موضوع دومی است مربوط به برخی از مؤمنین، حالا یا منافقین، باید رو روشن بکنیم. و اساساً این فویل للمصلین دیگه ارتباطی به ما قبل نداره، که اگر بگیم اون اولی مربوط به منکر روز قیامته، خب چرا باید نماز بخونه؟ مصلین یعنی چی؟ بیاییم در اون تصرف بکنیم، یا این تکلفاتی که فخر رازی خودش رو به تکلف انداخته و گفته ارتباط بین این فویل للمصلین و ما قبل چیه؟ نه، ما ادعا میکنیم هیچ ارتباطی نداره. فا رو هم فا استنافیه بگیریم. مؤید اول عرض ما این است که برخی از کسانی که در علوم قرآن کار کردن گفتن این آیه نیمه اولش مکیش، نیمه دومش مدنیست. همه نگفتن تمام سوره مکیه، سه قول وجود داره. برخی گفتن تمام سوره مکیه، برخی گفتن تمام سوره مدنیه، برخی میگن نیمه اول سوره مکیش، نیمه دوم سوره مدنی. خود محتوای نیمه دوم با نیمه اول هیچ ارتباطی نداره، برای اینکه در اول میگه ارعیت الذی یکذب به دین. خب این آدمی که یکذب به دین یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین باش مناسبت داره، اما مسلم بودن باش مناسبتی نداره. نه دیگه، نمیشه حتی منافق، هر شبن دیروز منافق به حسب ظاهر قیامت انکار نمی کنه. منافق ریا می کنه، ظاهرن میگه ایمان دارم، ظاهرن میگه معاد و قبول دارم، ظاهرن نماز می کنم و باطنن قبول نداره. اما این ارعین الذی یکذب، یعنی کسی که رسمن فی جمیع الاوقات یه قیامتی در کار نیست، هرچی از همین دنیا هست. لذا نیمه دوم از نظر محتوا تناسبی اصلا با نیمه اول نداره. فا رو هم ما فای استنافیه میگیریم و دو نفر رو گشتیم دیدیم همین نظر رو دارم، این مقداری که من تتبع کردم. یکی کتابی به نام الجدول فی اعراب القرآن جزء 30 صفحه 412، اونجا ایشون میگه الفاء استعنافیتون، فاء استعنافیه است. باز شخص دیگری هست به نام کرباسی که کتابی در اعراب القرآن داره، اونم میگه الفاء للاستعناف. خب تا اینجا چی؟ نه لزومی نداره که با اونا ارتباط داشته باشه. خداوند فرماید در این سوره بعضی ها که منکر قیامت هم ید و الیتیم هستن، لا یحض و علا طعام المسکین هستن، بعضی ها که قیامت هم قبول دارن، نماز هم میخونن، منتها یه نمازی میخونن که همون آثار اونا هم داره، یعنی نمازی میکنن که در این سهر میکنن، ریا میکنن، و وقت یمنعون الماعون هم هست. منافاتی نداره که یک انسان مؤمن از نظر مالی نظیر یک انسانی که منکر قیامت هست عمل بکنه. اما بله مسلمین، بله دیگه ارائیت الذی میدونم. حالا اونجا باز باید یه توضیح دیگه ای بکنیم، اما الان اینجا کسی که یکذب به دین و یسلی، این سازگاری نداره. اونجا تازه این اونجا عبدن ازا سلا باز راضی به شخصه، اینجا مسلینه، هم اسم فاعله هم جمعه، یعنی یک جماعت زیادی. این فوید للمسلمین یه نفر رو نمیخواد بگه، گروهی هستن، این گروه نماز میخونن، اما در نمازشون یا از نمازشون که حالا اینم معنا میکنیم سهر میکنن تا آخر سوره. لذا این فارو استنافیه بگیریم. حالا که استنافیه گرفتیم بیاییم معنا کنیم که مراد از این مسلین چیه. این کار بیا یو تزو بدین این روز جزا رو، بله یک کسی زناب محمود صافی، بله نه ظهور تکذیب لسانی داره، نه ظهور تکذیب زبانن آشکارا میاد تکذیب میکنه، ولا تکذیب عملی نه. آقا تکذیب عملی اگر این باشه که تکذیب عملی باشه، اون کسی که مؤمنه نمازگذاره یک معصیت کبیره ای از او سرزه، همین معصیت کبیره اون که تکذیب عملی قیام، در حال که این شامل نمیشه. مرعیت الذی یکذب، مثلا با توجه به شأن نزولش که مربوط به ابو سفیان بوده و اون موقع ابو سفیان هم منکر قیامت بوده، بعدها بعد از فتح مکه به حسب ظاهر اونم منافقانه مسلمان شد. حالا که تکلیف فاروشن شد، بیاییم در این مطلب فویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراعون و یمنعون الماء. اینجا سه احتمال مجموعا وجود داره. یک احتمال این است که بگیم مربوط به خصوص منافقینه، منافقینی بودن که به حسب ظاهر نماز میخوندن اما این نمازشون نماز ریاکارانه بود و یمنعون الماعونم داشته، که اگر اینطور بگیم یعنی کسانی که اگر تو جماعت مسلمان ها قرار میگرفتن نماز میخوندن، قرار نمیگرفتن نماز ترک میکردن. احتمال دوم بگیم نه، مربوط به بخشی از خود همین مسلمان های واقعیه، بخشی از مؤمنین واقعی. خداوند فرماید برخی از مؤمنین واقعی این چنین هست که اینها نماز میخونن، اما گاهی اوقات نماز کنن که ترک میشه، ترک میشه، ندامتی براشون حاصل نمیشه و در اعمالشون ریا میکنن و یمنعون الماعون. و احتمال سوم بگیم هر دو گروه رو شامل میشه. فویلون للمسلین، حالا چه اون منافقین چه این مؤمنین این چنینی، این سه احتمال وجود داره. خب حالا باز قبل از اینکه این سه تا احتمال ببینیم کدام ترجیح داره، عمده الذین هم عن صلاتهم ساهون، این سهر در اینجا به چه معناست، و بعد ببینیم که آیا اینی که مرحوم صاحب وسائل میگوید اگر بگیم پیامبر هم سهوی انجام داده مشمول این تهدید آیه قرار میگیرد، آیا درسته یا نه، یا اونایی که قائل به سهو النبی هستن اون سهو پیامبر تخصصا از این آیه خارجه. اگر آمدیم ما بین ان صلاتهم و فی صلاتهم فرق گذاشتیم، نتیجه این است که سهو پیامبر اصلا تخصصا خارجه، کمون که سهو بقیه مؤمنی هم تخصصا خارجه. وقتی میگه ان صلاتهم ساهون سهو از نماز، این مساویه با ترک نمازه. خب ما یقین داریم که پیامبر یا مؤمنین عمدن ترک نماز نمی کنن یا غافلن هم ترک نماز نمی کنن، اگر بین اینها فرق گذاشتیم. خب حالا بحث در این است که آیا این فرق رو که در کلام برخی از مفسرین این فرق آمده، دو نفر از افرادی که در تفسیر اهل سنت اونها رو مرجع برای تفسیر می دونن، اونها یا به صورت دعا گفتن یا خودشون اجتهادن و استنباطن گفتن. در یه جا آمده که الحمدلله الذی قال عن صلاتهم ولم یقل فی صلاتهم، لذا حرف اونا برای ما اعتباری نداره. ما اگر در اینجا بگن آقای ابن عباس هم این حرف رو زده باشه اعتباری نداره، باید بیاریم آیا یک روایت معتبری بر این معنا ما داریم یا روایت معتبری که دلالت بر این معنا بکنه نداریم. در تفسیر عیاشی از یونس بن عمار از امام صادق علیه السلام سوال کردی که الذین هم عن صلاتهم ساهون اهیه وسوست و شیطان، فقال علیه السلام لا کل احد یصیبه هذا. ولیکن ان یغسلها ها و یدع ان یصلی فی اول وقتها. فرموده مراد وسوسه شیطان در بین نماز نیست، چون هر کسی کل احد یصیبه هذا. پس مراد چیه؟ مراد این است که ان یغسلها ها و یدع ان یصلی فی اول وقتها. باز یه روایت دیگه از زید شهام هست، میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هو ترک لها و توانی عنها. یه روایت دیگه از امام کاظم علیه السلام محمد ابن الفضل عن ابی الحسن علیه السلام، قال هو تزیی لها. مجموع این روایات روشن می کند که مراد ترکه. حالا یا ترک اصل نماز دل مره فی بعض از اوقات، یا ترک در اول وقت که در اون روایت امام صادق داره یدع ان یصلی فی اول وقتها. یعنی آدم ایست که نماز میخونه اما اول وقت میگه حالا ولش کن، یه داری نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه. این مشمول این آیه است، فویلٌ للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ببینید روشن است که این آیه سهو فی صلات رو دلالت نداره و نمیشه بگیم که اگر ان صلاتهم مشمول ویله فی صلاتهم به طریق اولاست. عکسش میشه، اگر در یه موردی فی صلاتهم مشمول ویل و عذاب باشه ان صلاتهم به طریق اولاست، اما از این طرف نیست. آیه میفرماید بعضی از نمازگزارها نمازشون رو ترک میکنن. این ترک حالا یا مصداقش نیست که اصلا در وقت نمیکنن، یا اول وقت نمیکنن میگذارن آخر وقت میکنن، که باز اینا قرینه میشود برای اینکه مرادم همون باز مؤمنینن. مؤمنین یه جمعشون اینطورن، جمع اصلا جمع زیادشون اول اینطور هستن که اول وقت نمیکنن، عمدن در اول وقت ترک میکنن، میذارن وسط وقت یا آخر وقت میخونن. اینجا خب تهدید نسبت به این هاست، ولو شرعا این کار جایزه، اما این توسعه نباید مستلزم استخفاف صلات بشه. توسعه وقت شاره برای این قرار داده که انسان بدونه بالاخره اگه در این اول نشد در وسط نشد در آخر بخانه، اما اگر مستلزم استخفاف به صلات باشه خود استخفاف موضوع برای حرمته. یعنی اگر کسی از اول وقت نمازش رو استخفافاً تأخیر بیاندازه، یه وقت میگه نه حالا خدا به من اجازه داده، من الان از این توسعه الهی بخوام استفاده بکنم، اشکالی نداره. اما اگر از اول وقت استخفافا تأخیر بیاندازه، ظاهر آیه این است که این مشمول این تهدید قرار میگیره. خب لذا آیه مربوط به جمعی از مؤمنین میشه. منافق که اصلا اگر در روزم در میان مسلمان نباشه اصلا توجه به نمازم نداره، نمی خونه اصلا نمازو، او اینطور نیست که بگیم بر اونم صدق میکنه. ان صلاتهم ساهون، ان صلاتهم کسیش که بنا بر خوندن نماز داره اما گاهی ترک هم میکنه، حالا یا در اول وقت ترک میکنه یا در یه روز مثلا بالمره ترک میکنه، اونم از باب عدم مبالاه. به نظر میرسه آیه ارتباط به این جهت نداره. حالا یه نکته ای که عرض کنم ارزم تمام بشه، گفتن که این فویلون للمسلین در مدینه در مورد عبدالله ابن عبی نازل شده. شأن نزول این چنین نیست که بگیم که تمام خصوصیات شأن نزول باید در آیه لحاظ بشه و اساسا این شأن نزول ها خیلیش اعتباری نداره. در تفسیر قرآن اگر ما اول تمرکز پیدا کنیم رو شأن نزول بعد بخواییم آیه رو تفسیر کنیم درست نیست. اگر بنای بر این بود خود ائمه طاهرین علیهم السلام روی این جهت تکیه می کردن، در حالی که روایاتی که در مورد شأن نزول در آیات قرآن رسیده کمه. اکثر شأن نزول ها در کتب اهل سنت آمده، در کتب روایی ما کم آمده. چرا؟ برای این است که شأن نزول ممکنه مقداری ذهن انسان رو آشنا بکنه به آیه، ولی نمیتونه محدد آیه باشه. بگیم خب آقا اگه شأن نزول در مورد منافقی بوده پس این آیه در مورد منافقی اینه. نه، اون اصلا شأن نزول مثل یک جرقه میمونه، مثل یک بهانه میمونه برای اینکه خدای تبارک و تعالی بخواد یه مطلبی رو بیان بکنه. حتی من یه وقتی در یکی از بحث‌های تفسیری عرض کردم بین شأن نزول و بین مورد فرق وجود داره. یه وقتی سائلی میاد از امام علیه السلام در یه موردی سوال میکنه، امام یک جوابی میده. اینجا دو تا مطلب در مورد این مورد ما میگیم. یک، میگیم آقا مورد مخصص نیست. این یک. دو، میگیم اخراج المورد قبیحه، نباید این بیان امام رو هم یه جوری معنا بکنیم که اخراج المورد لازم بیا. اما شأن نزول هیچ کدومی که از این دو خصوصیت رو نداره. شأن نزول اصلا صلاحیت تقیید و تخصیص اینا نداره. شأن نزول عنوان مورد رو نداره که بگیم خب آقا آیه رو باید یه جوری معنا بکنیم که حتما این مورد رو هم شامل بشه، لزومی نداره. این تازه اونجاست که شأن نزول مسلم وجود داشته باشه. اما این شأن نزول هایی که ذکر کردن خیلیش از درجه اعتبار ساقطه، لذا نباید بگیم خب حالا قسمت دوم مربوط به عبدالله ابن ابی بوده پس باید فویل للمسلمین رو حتما به منافقین ما معنا بکنیم. نه، گروهی از مؤمنین بودن از روی نمازشون، یعنی از نمازشون سهو میکردن. خب اینا خصوصیت دومشون به الذین هم یراؤون، یراؤون ریا میکردن در سایر اعمالشون نه در نماز، ریا میکردن. ریا باز درست خود ریا حقیقتش نفاقه، اما ریا مربوط به مؤمنین هم میشه، جمعی از مؤمنین اهل ریا. و یمنعون الماعون، که اینقدر آدم های بخیلی هستن که حتی نسبت به ماعون هم منع میکنن. ماعون از معنه، من اون اقل چیزیست که انسان به او احتیاج داره. حالا عرب اگر یه همسایه از همسایه دیگه چیزهایی رو به عنوان آریه بگیره، مهمان براش میاد ظروفی رو آریه بگیره، فرش آریه بگیره، یا بعضی از مواد رو آریه بگیره، کبریت آریه بگیره، اینا رو عرب میگه ماعون، معن. بعضی از مؤمنین این چنین هستن که حتی انقدر بخیلن که این مقدار رو هم معن میکنن. لذا آیه مربوط به مؤمنینه، ارتباطی به منافقین هم نداره. حالا سهو پیامبر اصلا تخصصا خارجه، سهو بقیه مؤمنین هم تخصصا خارجه، چون اونی که مورد بحثه سهو در عمله، سهو از عمل رو نه سنی قائله و نه شیعی قائله. و این نکته ایست که باید دهش درش دقت بشه. اون چه که محل نزاعه سهو فل عمله، ما سهو عن العمل را یک نفر از اهل سنت نگفته که پیامبر نمازشو به طور کلی ترک کرد، سهو از عمل کرد. اون مواردی که وجود داره، حالا یه نکته مهم هم که ما بعدا اگر انشاءالله توفیق کنیم پیدا کنیم عرض میکنیم، اهل سنت 5 مورد سهل برای پیامبر ذکر کردن، تمامش این است که یا نماز مغرب و 2 رکعت خوند، یا نماز ظهر و 4 رکعت خوند، یا نماز عصر و نماز ظهر و 2 رکعت خوند، یا نماز عصر و 2 رکعت خوند. سهل در عمل رو آمدن بیان میکنن.
همشون
نه صدوق اصلا حرفا از همینجا شروع شد که صدوق قائل به این است که پیامبر سهو داره،
پیامبر ما
بله، و میگه در نمازم سهوم کرده پیامبر موسی. حالا توضیح دادیم قبلا میگه سهو پیامبر اشخاص. اینجا یه حرفی رو فخر رازی در زیر همین آیه آورده. فخر رازی میگوید اکثر اهل سنت میگوین پیامبر ما سها سه نکرده. لکن الله تعالی اذن له فی ذلک الفعل، یعنی خود پیامبر ابتدا سه نکرده اما خدا بهش اذن داد که در نماز یه سهوی واقع بکن که همونشه اسحاق، که بعدن هم مردم بدونن اگه تو نمازشون سهو کردن حکمش چیه. نظیر همون حرفی که صدوق داره در این کلام فخر رازی هم آمده. اون وقت بعد میگه که سهو سه نوع داریم، سهو پیامبر و صحابه یه جوره، سهوی که ناشی از کسلت در نماز نوع دومه، سهوی که به معنای ترک و به معنای این است که اصلا نماز رو نخونه این نوع سومه. که خب این دیگه حالا مراتب سهو رو بیان کردن این اثری اثر علمی در اصل مطلب نداره. نتیجه که ما گرفتیم این است که اینی که صاحب وسائل به این آیه استدلال می کند بر عدم سهو النبی درست نیست. این سهل در اینجا سهل عن العمله، اونی که محل نزاع سهل فل عمل هست و آیه سهل فل عمل رو نه به دلالت مطابقی، نه تزمونی، نه به دلالت اقتضا، نه به دلالت اولویت دلالت نداره. سهل عن العمل دلالت داره. سهل عن العمل هم عرض میکنم که تخصصا از محل بحث اصلا خارجه. حالا ادله صاحب رسائل تمام شد، بله عرض میکنم میرسیم به اون، به اونم میرسیم. حالا شبهات ما بعد از اینکه ادله یعنی آیات قسمت رو خوندیم، مرتبه دوم و بحث دوم اون آیاتیش که در قرآن برخلاف این دلالت داره، مثل فعصا آدم و ربه و فقوا، مسئله مهمترین است مسئله همین حضرت آدم علیه السلام هست که همین اواخر هم بعضی ها مقاله نوشتن و دنبال اثبات این هستن که بگن نه آدم گناه کرد. مسئله ترک اولا و مسئله ارشادی بودن نهی و این حرفایی که حالا در تفاصیل هم وجود داره اینا رو انکار کردن. حالا انشاءالله اگر برسیم اون رو میگیم. وقت مرتبه سوم بحث این روایاته، اون روایات هم بحثی روایات شیعیه، بحثی روایات اهل سنته، یعنی بحث عصمت در این سه مرحله انشاءالله خلاصه میشه. و صلی الله علیه و آله.